موضوع امروز رو اختصاص دادیم به اصول علمی رژیم غذایی برای کاهش وزن با حضور آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. شما هم اگر سوالی دارید میتونید از طریق شماره 30102 پرسشتون رو به صورت پیام کوتاه ارسال بفرمایید. آقای دکتر مظهری سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند جان خرد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرانقدر، از ادبدان فوتبال استاریو از خسته نباشید میگم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همین اولین سوالی که مطرحه و خیلی از دوستان پیامک هم ارسال میکنن درباره یک فرمول محاسبه وزن ایدئاله، بفرمایید.
در بحث‌های گذشته‌مون ما بهش اشاره کردیم که بهترین محاسبه وزن ایدئال اینه که اگر خانم هستن مجزور قدشون رو ضرب در 22 بکنن، اگر آقا هستن مجزور قد به مترشون را ضرب در 24 بکنن، عددی که میاد وزن مطلوبه. حالا اگر افرادی با محاسبه این مقدار خیلی بالاتر یا پایینتر از این وزن قرار بگیرن، طبعا در گروه بسیار کم وزن ها یا پروزن ها، اضافه وزن ها و چاقی های درجه یک و دو و سه قرار دارن. یکی این راهی که خیلی ساده است، یکی هم بی ام آس که بارها ما اشاره کردیم که از تقسیم وزن ناشتا بعد از تخلیه مثانه روده به مجزور قد بی ام آس به دست میاد که اگر زیر 18.5 هستش میره به طرف لاغری ها، از 19.5 تا 23 برای خانم ها، 24.9 برای آقایون وزن متعادلیه. وقتی که از 23 برای خانم ها عبور میکنه و 25 از آقایون، میره به اضافه وزن از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار که میرسه تا به 29.9. 30 تا 34.9 چاقی درجه ای که از 35 تا 39.9 چاقی درجه دوه، بعد از 40 به بالا چاقی های خطرناک و درجه سه هستن که تو هم با خیلی از افزایش بست.
همکار گزارشگرم ملیحه یکیان بر اساس پیامک ها و پرسش های ارسالی شما یک بسته گزارشی آماده کردن که با هم میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. با توجه به سوالات متعدد و متفاوتی که از طرف شما شنوندگان محترم مطرح شده، این بخش گزارشی رو به پاسخ به یکی از پرسش‌های شما شنوندگان محترم اختصاص میدیم. شنونده باشین لطفاً.
سبزی خوش خواصی هم دارن؟ مسلماً حتی خواصشون میگن، چون که نور آفتاب اگر از نور آفتاب استفاده کنه جذب کنه، میگن خواصشون یه وقتی حتی بیشتر از سبزی تازه میشه. تو بعضی که نور آفتاب توشون ذخیره میشه، میگن خواصشون بیشتر از سبزی تازه هم.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز. من دکتر صفوی، متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم، با تو صحبت میکنم. در خصوص سبزی ها، انواع و اقسام سبزی ها با شیوه های مختلف نگهداری میتونه مناسب باشه برای بدن. یادمون باشه که سبزی های خشک تفاوت زیادی دارن با سبزی های تازه. در حال ما باید سعی بکنیم که در فصولی که سبزی های تازه در دست رسه اونها رو به صورت تازه استفاده کنیم، ولی به هر حال فریز کردن، خشک کردن میتونه یه مقداری این خواص رو حفظ بکنه و در نگهداری اونها هم دقت بکنیم که در جایی نگهداری بکنیم که اینها زود از بین نرن، تا ویتامین هاشون از بین نره، مواد معدنی کافی داشته باشن تا بتونن برای بدن مناسب باشن. ویتامین های گروه B موجود در سبزی ها میتونن تولید انرژی بکنن، ساخت هورمون ها و عملکرد سیستم عصبی رو تامین بکنن و به خصوص در سلامت پوست خیلی تأثیر دارن. ما به هر حال باید بدونیم که وقتی که سبزی رو خشک میکنیم، این سبزی های خشک در تفاوت عمده ای هستند با سبزی های تازه، ولی وقتی که درست خشکش بکنیم، یعنی به صورت بهداشتی و صحیح که معمولا توی بسته‌بندی های استاندارد با علائم بهداشتی لازم و استاندارد لازم اگر اینها تهیه شده باشه در موقع خشک کردن و همینطور منجمد کردن، هم همینطور سبزی های منجمد شده هم به همین صورت اگر به صورت بهداشتی درست شده باشه و ما بتونیم به صورت بسته‌بندی نه فله‌ای اونها رو تهیه بکنیم که کاملا مشخصه که کجا اینها تهیه شده، میتونه خواص لازم خودش رو تا حد زیادی حفظ کرده باشه. طعم و بافت سبزی های منجمد شده حتی بهتر از نوع خشکش هست، پس در مقایسه با سبزی های خشک شاید نوع منجمد شدهش بتونه مناسب تر باشه. سبزیجات خشک رو مدت زمانی که میشه نگهداری کرد بستگی به میزان خشک شدن اونها داره. در صورتی که سبزیجات خشک در معرض نور آفتاب قرار بگیرن، به سرعت رنگشون تغییر میکنه و مقدار فراوانی از ویتامین های خودشون رو از دست میدن. معمولا در صورت خشک کردن صحیح و نگهداری مناسب سبزی ها میشه اونها رو تا یک سال هم ذخیره کرد، ولی بیشتر از اون دیگه توفاله‌ای بیش نیست. پس سعی کنیم که اول سبزی های تازه رو مصرف کنیم، بعد هم سبزی های فریز شده، و در صورتی که سبزی خشک رو استفاده میکنیم بیش از یک سال نگهداری نشده باشه تا بتونه برخی از خواص خودش رو در خودش داشته باشه. انشالله موفق و سلامت باشید. آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. خدا حافظ.
غذا سلامت زندگی
رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
گفتگو میکنم با آقای دکتر سید ضیاءالدین مسحری. ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستن. آقای دکتر مسحری، یک رژیم غذایی درست علمی چه ویژگی هایی داره؟
ببینید، ما همواره شعارهایی که در خدمت شما یا سایر عزیزانی که برنامه داشتیم گفتیم که تغذیه باید متناسب باشه، متعادل باشه، متنوع باشه تا بتونه نیاز ما را به اصطلاح برآورده کرده، سلامتیمون را تضمین، فکر و اندیشه‌مون را گسترده، نیروی دفاعی ما را سرحال نگه داره، در ضمن به ما لذت هم بده. و بنابراین نتیجه میگیریم که هر انسانی مثل اثر انگشتی که تکرار نمیشه به یک مقدار انرژی احتیاج داره که در ارتباط با سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی و شرایط اقلیمیشون و فعالیتی که انجام میده. پس بنابراین ما یک به اصطلاح مقدار کالری سرانه‌ای را نمیتونیم تعیین بکنیم که هر کسی چقدر. این تناسب در این یک وقتی که من متناسب غذا میخورم و دوران رشدم به پایان رو بردم بتونه 10 سال وزن من رو ثابت نگه داره. غیر از خانم هایی که در زمان های سیکل یا ایام شیردهی و بارداری اجتناب ناپذیره که وزن اینها بالا بره. اگر موادی را ما دریافت میکنیم به هر صورتی که منابع پروتئینی حیوانی و گیاهی باشه، چه منابع پروتئینی، چه منابع قندی، تک قندی و دو قندی و چند قندی باشه، چه چربی ها باشه، انرژی مازاد نیاز هر سه اینها فقط میتونه به صورت چربی در بدن انباشته بشه و با توجه به تراکمی که پیدا میکنه معمولا هر کیلوگرم وزن بدن که مازاد بر اون مقدار متعادله بین 6500 تا 7500 کالری ذخیره داره.
بله.
که ما به طور متوسط در محاسبات خودمون برای رژیم درمانی اینا 7000 کیلو کالری حساب میکنیم. پس بنابراین ما وقتی که یک اضافه وزن داریم، یعنی یک انباشت انرژی طولانی مدتی که ما مازاد بر نیازمون دریافت کردیم به صورت بافتای چربی در ارگانهای مختلف مخصوصا در احشا، اگر فرم بدن به صورت سیب باشه، و در پایین تنه و رانها اگر فرم بدن به صورت گلابی باشه.
بله.
حالا کاستن یک کیلو از این وزن حقیقی یه مقدار صبر و حوصله میخواد. ما همیشه به عزیزانمون این مسئله را مثال زدیم که هر گردوی گرده، ولی هر گردی گردو نیست. هر کاهش وزنی در به اصطلاح بیان علمی کاهش وزن تلقی نمیشه، چرا که ما علاوه بر عضلات و چربی ها و اسکلت و اینها 60% بدن ما را آب تشکیل میده.
بله.
و با یه تمهیداتی که این آب از بدن تخلیه بشه، واسه که سوناتش ببرین در عرض یک روز 3 کیلو وزن رو میتونید بیارین پایین. ولی این 3 کیلو وزنی که کاهش داده شده عرقی است که ما در سونای خوش و الکترولیت ها است که همراه اون دفع کردیم،
یا رژیم غذایی که باعث بشه بافت پروتئینی ما تحلیل بره. این رژیم غذایی تشویق‌آمیز نیست.
ببین به چه علتی من رژیم میگیرم که اضافه وزن دارم؟ برای دستیابی اول به زیبایی اندام و تناسب اندام، دوم برای حفظ سلامتی، تثبیت سلامتی، جلوگیری از بیماری ها. اگر هدف این باشه که من با کاهش دادن وزن تراوتم از دست بدم، تحلیل عضلانی در من ایجاد بشه، اسکلتم تهی از منابع معدنی بشه، اون وزن و سایزم پایدار نباشه، این خلاف اندر خلافه. چه اونایی که این اشتباه میکنن خودشون به دست افراد سوجو میسپارن، چه افرادی که دانسته یا ندانسته با زندگی و حیات و سلامتی مردم قمار میکنن، هم پولشون رو به یغما میبرن هم جانشون رو در معرض خطر بیماری های متعددی قرار میدن. بهترین کاهش وزنی که این رژیم در بر دارنده تمام اون هرم غذایی باشه به مقداری که توصیه شده نسبت به وزن و جنس و
چهار گروه اصلی
باشه و انرژی که محاسبه میشه با توجه به سن و جنس و قد و وزن و فعالیتش حساب شد، 500 کالوری بیشتر نباید کاهش داده بشه. ما توصیه میکنیم اون وزنها، البته ما یه رنجی داریم، بهترین رنج کاهش وزن 250 گرم در هفته هستش که منجر بشه به 1 کیلو کاهش وزن در ماه در رنج های مختلف، یا 1.5 کیلوگرم یعنی 350 گرم در هفته، یا 500 گرم که منجر بشه به 2 کیلو کاهش وزن در ماه. در موارد خاصی تا 1 کیلو هم میشه، ولی برای همه توصیه نمی کنیم ما.
بله.
چرا که 250 گرم خیلی بهتر از 350 گرم، 350 گرم خیلی بهتر از 500 گرم کاهش وزن در هفته است. چرا؟ برای اینکه به پوست اجازه میدیم دوباره جمع بشه و اون شلوول نشه، چروک نخوره، اجازه میده اون نتیجه به دست آمده ماندگار باشه، اجازه میده که سلامتیش تثبیت بشه و بیماری ها فروکش بکنه. خب ولی متاسفانه این عزیزان ساده دل و زود باور ما اسیر این آگهی های اقوا کننده ای که در باغسر نشون میدن و جوانی و زیبایی و سلامتی اینها را یک جا به یغما برن.
بله.
شما حساب بکنید اگر عزیزان این لطف به این برنامه داشته باشن، عوارضی که از رژیم های سری، از رژیم های جادویی، از تکخوری ها، از رژیم های پروتئین و حذف قند ها به اونها عارض شده گزارشی به رادیو سلامت بدن، خدمت بزرگی به افرادی می کنن که هنوز به دام این شیادان نیفتادن. بله. و دعای خیر و امواج مثبتی که از نجات اون از بیماری آید اینها میشه، هم وضعیت حالشون بهبودی پیدا میکنه هم عاقبت به خیر میشه.
دعوت میکنیم در ادامه شنونده بخش دیگری از گزارش ملیحه کیان باشید.
چجوری میشه ذائقه شور پسند و تغییر داد؟
به نظر من ذائقه کاملا عادته، یعنی شما از کودکی به هر چی عادت کرده باشی اون ذائقه شما رو تشکیل میده. کار سختی نیست، یه مدت شما سعی کنی غذای کم نمک بخوری، مطمئنا بعد یه مدت عادت میکنی. مثلا من خیار، خب همیشه همه عادت دارن نمک میپاشن، اونم نمک فراوان، من خودم هم همینجوری بودم، ولی یکی از دوستانم که خیلی به مسائل سلامتی اهمیت میده انقدر بهم گفت که نمک ضرر داره ضرر داره، الان خیار اصلا بدون نمک میخورم، به نظرم خیلی هم خوشمزه است. این که همه چیز ذائقه است، یعنی شما خودتون رو به هر چی عادت بدید همون میشه.
دکتر لیلا آزادبخت هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سوالی که بیان شده این است که چطور میشه ذائقه شورپسند رو تغییر داد؟ ذائقه مسئله هست که عمدتاً در کودکی شکل میگیره، در نوجوانی شکل میگیره. اگر ما دوست داریم که جامعه ما از نظر بیماری های غیر واگیر و از نظر سلامتی در واقع وضعیت مطلوبی رو داشته باشه، باید از همون کودکی کودکانمون رو عادت ندیم به طعم شور. متاسفانه خیلی از نیامده هایی که برای کودکان در دسترس هست همه شور هستن. غذاهای کودک رو از همون ابتدا متاسفانه در خانواده نمک زیاد اضافه میکنن. بنابراین اگر که سعی کنیم از کودکی و نوجوانی ذائقه رو روش کار کنیم و سعی کنیم که ذائقه کودکان رو به شوری عادت نکنیم، در بزرگسالی همین افراد کمتر به شوری تمایل خواهند داشت. حالا افراد بزرگسالی که عادت کردن رو چی کار کنیم؟ ما باید سعی کنیم آرام آرام کم کم در ابتدا نمک سر سفره رو، نمکدان سر سفره رو حذف کنیم و به جاش از طعم دهنده های طبیعی مثل لیمو ترش استفاده کنیم، مثل گوجه فرنگی، مثل زنجبیل، زردچوبه و ادویه‌جاتی که خیلی از اینها خواص پزشکی هم دارن و میتونن که جایگزین‌های مناسب برای نمک باشن استفاده کنیم. آرام آرام نمک غذا رو کم کنیم و غذاهایی که شور هستن رو از مصرفش پرهیز کنیم. همه اینا کمک میکنه که ذائقه شوری تغییر پیدا کنه. حالا چه جایگزین‌هایی داشته باشیم؟ همین جایگزین‌های مثل لیمو ترش، گوجه فرنگی، در بعضی از موارد پودر سبزیجات، پودر آویشن، اینها میتونه جایگزین‌های مناسبی برای نمک باشه.
گفتگو میکنم با آقای دکتر سید ضیاءالدین مصری، ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستند. موضوع گفتگو با آقای دکتر اصول علمی رژیم غذایی برای کاهش وزن. میتونید سوالاتتون رو به صورت پیام کوتاه ارسال بفرمایید به شماره 30102 رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. آقای دکتر، رژیم های غیر اصولی چه عواقبی میتونن داشته باشن؟ یه سوالی هم که مطرحه، بیشتر دوستان از طریق ارسال پیام کوتاه در میون گذاشتن با برنامه خودشون، این که دارو میتونه جایی در رژیم کاهش وزن داشته باشه؟ آیا هر کسی سر خود میتونه مصرف کنه یا حتما باید تحت نظر متخصصان تغذیه و پزشکان باشه؟
اولا من این بحثمو ادامه بدم که هیچ رژیمی بدون تغییر منش زندگی نمیتونه موفق باشه. یعنی در کنار به اصطلاح کاهش مقدار انرژی که نتونه صدمه زننده باشه، باید فعالیت بدنی سبکی داشته باشن، باید خوابشون رو با ساعت بیولوژیکی بدنشون تنظیم بکنن که هرچی دیرتر بخوابن یا شب بیدار و صبح خواب باشن، نه تنها به چاقی بلکه به عوارض پوکی استخوان و تحلیل عضلات دچار خواهند شد. و اما این رژیم هایی که به صورت 7 روزه، 3 روزه، 14 روزه یا رژیم های جادویی هچ میخوری، از
رژیم کانادایی،
رژیم کانادایی و رژیم قهوه و رژیم گریپ فروت، رژیم تخمه، ببین مسئله کاهش وزن نیستش که ما تمام اون ریز مغذی های میلیارد ها سلول رو توهی بکنیم تا بتونیم به وزنی برسیم که پایدار نیست و عوامل و عوارضی را فراخوانی بکنه که بعضی از این عوارض برگشت ناپذیره. ریزش مو، چروک شدن پوست، افتادگی قسمت‌های مختلف بدن، دیگه نمیشه اینها را برای اتوشویی برد و اینها را به اصطلاح با اتو کشید و به جای اول برگردون. برای اینکه اون فرصتی که ما لازم بوده رعایت بکنیم رعایت نشده و این مسئله باعث شده که ما با کاهش وزن به پیری چندین ده ساله میرسیم اگر روی اصول صحیح صورت نگیره و اگه سریع کم بشه. و اما در رابطه با دارو، اصول استفاده از داروها خیلی محدوده و داروهای باید مصرف بشه که وزارت بهداشت و درمان آموزش پذیری که اجازه ورود اونها را داده و تجویز اونها را برای افراد خاصی مجاز شمرده. حتی این داروهایی که مجازه برای هر فردی قابل استفاده نیست، تا چه رسد هر فرد بنا به توصیه دوستی یا بنا به خاص خودش بره خریداری بکنه.
بله.
چون هر ماده‌ای که در قبال به اصطلاح کاهش وزن ما تأثیر داره، عوارض جانبی خطرناکی را هم میتونه فراهم بکنه. بله. پس بنابراین تا زمانی که ما به صورت غیر تهاجمی و از طریق سیستماتیک به صورت مداوم وزن به آرامی کم میشه، ولی سایز خیلی مهمه. هر سانتی متری که از دور شکم حوالی ناب با یه رژیم به اصطلاح متعادل کم میشه، ارزش 2.5 کیلوگرم کاهش وزن را برای سلامتی فرد داره و میتونه حتی میگن که هر یک سانتی که از محیط شکم در ناحیه ناب کم میشه 2 سال به عمر سالم افراد اضافه میکنه.
بله.
و باعث میشه که این افراد از خیلی از بیماری های متابولیکی نجات پیدا بکنن، از دیابت مصون باشن، از افزایش چربی خون مصون باشن، فشار خونشون تعدیل بشه. وگرنه اون رژیم هایی که مثل یویو بالا پایی میبره بدن ها، عوارضشون خیلی خیلی بیشتر از اون اضافه وزن یا چاقی فعلیشون هستش. تمام این کبدهایی که دچار انباشت چربی میشن یا سنگ کیسه صفرایی که ایجاد میشه بیشتر در این رژیم های تغییر دهنده سریع وزن ها اتفاق
میفته. آقای دکتر، حتی میتونه وضعیت اعصاب و روانم تاثیر بگذاره، اختلالات روانی خلقی ایجاد بکنه.
بله، اصولا ببینید روان ما در ارتباط هست با
جسم
ما. بله. و روان ما با هم به اصطلاح
در تعامل کاملا
ناگسستنی دارم، ولی تغذیه میتونه شادابی و تحمل بالا برای خوشخویی و خوشرویی ما را تنظیم بکنه. کمبودهای تغذیه‌ای تحت تأثیر این رژیم های عجق و عجقی و جادویی، وقتی که مواد حیاتی را مثلا ویتامین های گروه B را تخلیه بکنه، ویتامین D به بدن نرسه، نمیدونم ویتامین های که در چربی محلول هستن به بدن نرسه، خود اینها هر کدومشون به طور اختصاصی به بیماری هایی منجر خواهند شد که تظاهرات بالینی ناشی از یک ماده خاص گاهی برگشت ناپذیره. یعنی شب کوری اگر به کوری مطلق برسه و محتویات چشم بیرون بریزه در اثر عدم تامین ویتامین آ یا پرو ویتامین آ، دیگه نمیشه اون درست کرد. لگنی که شکسته به علت عدم تامین کلسیم و ویتامین د، دیگه نمیتونیم اونا به مخصوصا در سنین بالا اغلب مرگ و میرها ناشی از شکسته استخوان ایجاد میشه، مخصوصا لگن، و یک شوخی بسیار پرهزینه‌ایه. چرا باید ما بدن ما در معرض خطراتی قرار بدیم که با یک صبر و حوصله و با هزینه خیلی کمتری میتونیم به جای اینکه به سراب برسیم به آب حیات سلامتی دست پیدا کنیم.
آقای دکتر مسعری، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. هم دوستان شنونده از اینکه گوش کردید به غذا سلامت زندگی، به اتفاق همه دوستان تشکر میکنیم. خدا نگهدار تا جلسات آینده.